أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل هول من غيره متعلم وكل مولك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد محمد وآل محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاتل اباتیل و دامغی سولاتل ازالیل. به خواست خدا امروز دو خطبه 72 و 73 رو میخونیم. خطبه 72 در رابطه با مروان ابن حکم است، وقتی که او را در جنگ جمل اسیر کردن. مروان ابن حکم همونطور که از اسمش پیداست، پدرش حکم ابن ابوالعاص بود، مادرش مشهور به فساد، صاحب الرایه، هرچند بر در خانهش آویزان بود، نشانی فساد او قبل از این که با حکم ازدواج بکند. اما خود حکم که پدر مروان باشد، همسایه پیغمبر خدا بود در جاهلیت و زیاد پیغمبر را آزار می داد، دنبال پیغمبر راه می افتاد، ادای پیغمبر در می آورد، یه هدم دنبال او می خندیدن. در وقت نماز که پیغمبر به نماز می استاد، این مسخره بازی در می آورد. حتی گاهی گوش می استاد که پیغمبر خدا در خانه از چه می گوید. این گونه آزارها زیاد داشت، تذکراتی از زیاد بهش داد، بر خدایم کرد تأثیر نکرد، تا اینکه حضرت فرمودن این رو باید به تبعید ببرن، با بچهش برن بیرونشون کردن، به تبعید بردنش به طائف. رسول گرامی اسلام از دنیا رفت، عثمان آمد با ابوبکر سخن گفت که این حکم رو برگردانید. ابوبکر قبول نکرد که آن کرا که رسول خدا تبعید کرده که من بر نمیگردانم. بعد عمر که به مسند رسید، عثمان از او خواست، گفت همون حرف ابوبکر را، گفت کسی را که رسول خدا بیرونش کرده و تبعیدش کرده که ما نباید بیاریمش. ولی خود عثمان وقتی به خلافت رسید گفت بیاریدش، حکم ابن عاص و بچه‌ش بیارید. وقتی آوردن لباس‌های پار پوره‌ای داشتن، مردم می‌دیدنشون یک جوری که نگاه ترحم‌آمیزی به اونها بود، دیدرشون حتی سوخت، این چه وضعیش اینها دارن. وارد قصر شدن، بیرون آمدن با لباس‌های فاخر. به اینها خیلی رسید عثمان. یکی از چیزهایی که مردم رو علیه عثمان شوراند همین بود که اینها کیان که شما آوردی دور خودت، رسول خدا تبعیدشون کرده، تو میآوری و چه پولها داد. به خود حکم 300,000 درهم داد. در هر صورت حکم در زمان خود عثمان هم از دنیا رفت. چند ماه قبل از اینکه عثمان رو بکشند و حاکمیتش تمام بشود، حکم مرد. خب این حرفا در رابطه با پدر مروان بود. مادرش هم که معلوم چون این اصل و نسبی دارد، جناب مروان. خب آقای مروان آمده با علی علیه السلام بیعت کرده، حالا بعد از قتل عثمان خودش طرفدار عثمان بود، حالا آمده با علی علیه السلام بیعت کرده. یه وقتی دیدم پیداش نیست، کجاست؟ رفته به جنگ جمل و اونجا تو نزدیک همون شطور عایشه، شطور روی بربر میگرد، یه وقت اونجا پیدا شده است. خلاصه اسیرش کردند. بعد که اسیر شد، خیلی خواهش کرد از امام حسن امام حسین که شما شفیع من بشید، واسطه بشید که علی علیه السلام من را آزاد بکنه، من باشون بیعت میکنم. این مقدمه بود. حالا وارد بحث میشیم. قالو چنین میگویند: اخذ مروان ابن الحکم اسیرا یوم الجمل. مروان ابن حکم را گرفتند به عنوان اسیر در روز جمل، در جنگ جمل او را اسیر گرفتند. فستشفع الحسن و الحسین، درخواست کرد از امام حسن و امام حسین که شفیع او باشند، پارتی او باشند. الی امیر المؤمنین علیه السلام، نزد حضرت علی علیه السلام. فکلماه فی، امام حسن و امام حسین سخن گفتند در مورد این مروان با علی علیه السلام. فخلا سبیله، خب حضرت هم رهایش کرد، گفت باشد، اسیر نباشد. فقال له، ادامه را گفتند امام حسین. امام حسین گفتند به علی علیه السلام، یباویه او که یا امیر المؤمنین، مروان با شما بیعت میکند ای امیر المؤمنان. قال علیه السلام، حضرت چون این پاسخ دادن. پس خطبه از اینجاست، این مطالبی که در خطبه آمده این جریان بود، شرح جریان بود. حضرت چون این جواب دادن، اولم یباویه اینی بعد قتل عثمان، آیا بعد از کشته شدن عثمان او با من مگر بیعت نکرد؟ خب بیعت کردم، چند روز بعدش رفت به آشوبگران جنگ جمل پیوست. لا حاجت لی فی بیعته، چه نیازی به بیعت اوست؟ این چه نیازی هست تحقیرش کرده، کوچک او را شمرده است و بی اهمیت دانسته. این بیعتی که امروز بیعت کند، فردا منافق باز پیوندد به دشمن ها، به چه درد میخورد؟ انها کفون یهودیه، این بیعت او دست دادن یهودیان است. یهودی ها اینجوریست، بیعت میکنن بعد بیعت شکنی میکنن به زشترین وجه، ظاهرن بیعت ولی با بی آبروی تمام بیعت شکنی. بیعت او دست به یهودیست. لو بای انی به کفه، اگر با دستش با من بیعت کند، لقدر به ثبت، پیمان شکنی میکند، بی وفایی میکند با پشتش. او بی ثبت معنی خوبی ندارد، یهودی هم اینجوریست. با دستش اگر بیعت کند، با پشتش بیعت می شکند. یعنی چی؟ یعنی با آبروریزی، هیچ این آبرو ندارن اصلا، دست به هر کار زشتی می زنن. بیعت شکنی هم یک منطقی می خواهد. خود حضرت علیه السلام در همین نهج البلاغه دارد و در جای دیگه هم هست، توش تاریخ هم هست. فرمودن خب چرا شما بیعت می شکنید مگر من خلاف دین عمل کردم؟ مگر من سیستم قضایی رو علیه شما قرار دادم برای قوم خشام قرار ندادم؟ مگر امکانات اقتصادی رو به قوم خشام دادم به شما ندادم؟ پس چرا شما بیعت می شکنید؟ آره کسی هم که میخواد بیعت بشکند یک منطقی برای خودش داشته باشد. این مروان بیعت شکنی میکند مثل یهودیان، بازشترین وجه، نیازی به اونیست. اما ان له امرتن کل اغتل کلب انفه بدانی، تأکیدن میگویم برای او دوران امیری و حکومتیست مانند لیسیدن سگ بینیش را. این پیشبینی حضرت علی علیه السلام. خلاصه این آقای مروان یعنی به حکومت میرسد. چی شد برسید به حکومت؟ چطوری رسید؟ ببینید یزید وقتی که از این دنیا رفت لعنه الله، یک پسرش معاویه بود، یک پسرش خالد. معاویه حاکمیت رو به دست گرفت. معاویه دوم که میگن پسر یزید است. آدم بدی نبود، دراز کشیده بود، یک کنیز بالا سرش بود، یکی پایین پاش. بعد که بادش میداد، و کنیز بالا سریه گفت که من بیشتر عزیز سلطانم تا که تو. کنیز پایین پا گفت خاک تو سر تو و سلطان، خاک تو سر تو و خلیفه. معاویه دوم خودش به خواب زده بود، ببینه چه میگه. گفت چرا خاک تو سر من؟ گفت بری که حق اهل بیت رو غصب کرده، هم تو هم عزیز او باشی، با مبغوض او باشیم خوب است. بعد دیگه نشست، گفت برم مسجد. مردم رو جمع کرد، گفت حکومت قسمیست، من نمیخوام. مادرش زن یزید گفت که چی حکومت رو انداختی کنار؟ اقلا بده به یه جوری نام برادرت خالد رو بگو. گفت اینجوری نیست کیفش رو شما ببرید بخوام جهنمشو من برم. همین چند سبایی چهل روزی که ما حاکم بودیم نمیتونم جواب خدا رو بدم. خب حالا قرار بر این است که خالد از مرد، ماویه پسر یزید زود مرد، حالا خالد قرار بیاد سر کار، سنی ندارد، سنش کم است. توطئه کردن، زن یزید گفت که مروان تو فعلا حاکم باش، تو حاکم باش تا این سنش به بلوغ برسد، به یک سن سلطانی برسد. اینجوری سلطان شد. یکو باشه پس ما موقتا میاییم بعد پسر دیگر یزید حاکم بشود. ولی اینجوری نبود، دنبال کلک بود. کاری که کرد گفت باید بشکنم خالد را که دیگه در حد سلطان شدن نباشد، سلطنت برای خودم بماند. چه کار کرد؟ اولا با زن یزید ازدواج کرد، مادر خالد. شرایط اجتماعی یک جوری بود که چون این شخصی دیگه بعد نمیتونست بره حاکم بشود. بعد دوم در یک جمعی که این خالد آمد یک عبارت بسیار بدی گفت، برای یزید گفت اصلا. من عربیشو بخونم و ترجمه نکنم بهتره. بعد گفت اسکت یبن رتبت الاست، من ترجمه نمی کنم. حرفی زد گفت ساکت باش پسر یزیدی که فلان. این خیلی براش خیلی منی بدی دارد. حالا عربیشو گفتم، حالا که فهمید فهمید، منی بدی دارد. یه هم گریهش گرفت و آمد به مادرش گفت جلو آبرو برای ما نگذاشته، اصلا آبرو برای یزید نگذاشته. چه کرد مروان؟ گفت عیبی ندارد، هیچی نکن. خب مروان آمده به خانه، خب زن یزید زنشه دیگه. گفت چی شده جریان؟ این خالد بچه هست، سر به سرش نذار، خالد تو رو دوست دارد، چرا عصبانش میکنی؟ بعد خلاصه مقداری شرابم بهش خوراند و وقت خوابش برد، چند نفری آمدند و متکار رو دهنش گذاشتن و خبش کردن ره. این داستان حاکمیت مروان است. حضرت پیش بینی می کند اما ان له امرتن، بدانید تأکیدن می گویم چون داره پیشگویی می کند برای مروان دوران امیری هست، دوران حکومتی هست، مانند لیسیدن سگ بینیش را، یعنی زبانش کمه و پلشت هم است. زمان کم بودن را به قول علامه مرحوم جعفری، محمد تقی جعفری، میشه اینجورم گفت مانند باز کردن طاووس بالهایش را، مانند پرپر شدن برگهای یک گل، اما میگه مانند لیسیدن یک سگ بینیش را. یه حکومت کثیف و کوتاه مدتی. این خب یکی از اون پیشبینی هایی که حضرت داشت اینجا. و هوال ابول اکبشل اربع، و او مروان پدر چهار قوش وحشی. خب ببینید این هم از پیشبینای عجیب دیگر حضرت. مروان فرزندی داشت به نام عبدالملک، بسیار دیکتاتور. عبدالملک چهار پسرش به حکومت رسیدند، چهار برادر. ولید ابن عبدالملک 10 سال، از 86 تا 96 هجری. بعد از سلیمان ابن عبدالملک 3 سال. البته فاصله اینجا افتاد که عمر ابن عبدالعزیز 2 سال آمد حاکم شد. بعد از اون 2 سال باز 2 پسر دیگرش، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک. یزید 4 سال، هشام ابن عبدالملک هم 20 سال حکومت کرد. در تمام تاریخ بنی امیه و بنی المروان و بنی العباس سابقه ندارد که 4 برادر با هم دیگر چه همه به حاکمیت برسن. از پیشبینی هاش که پدر 4 قوش وحشی. همین عبدالملک رفت گفت یه خوابی دیدم و به معبر گفت من یه خواب دیدم. اون تعبیرگرم سعید ابن مسیب بود. گفت چه خواب دیدی؟ گفت دیدم در محراب نماز 4 بار ادرار کردم. گفت خوبه، 4 بچه از سلطان میشن، فاتحه همه چیزا میکنن. همینطور هم شد. اینم از اون پیشبینی های حضرت. و خب و خوب ابول اکبش الاربه، او پدر چهار قوچ وحشی، یعنی در حقیقت میشه پدر بزرگش عبدالملک، چهار پسرش با دیکتاتوری تمام به کار رسیدن. و ستلقا الامتو منه و من ولده یوما احمر، مردم به زودی از این مروان و از فرزندش عبدالملک روز خونینی را خواهند دید و دیکتاتوری زیادی. همینقدر من بگم، در دیکتاتوری عبدالملک هم تاریخ پر است، چند کتاب میشه در این رابطه دیکتاتوری اینها مطلب دید و گفت، ولی خب ما باید سریع رد بشیم. یکیش من میگم عبدالملک پسر مروان حالا که داره میمیرد وصیت میکند به ولید پسرش، میگه لباس پلنگ بپوش، ترس در مردم ایجاد کن، ولبس لهم جلد النمر، به منبر برو و مردم رو به بیعت بخوان، فمن مال به وجهی عنک فقل لهو به سیف، اگر دیدی یک کسی روش برگردون شمشیر پاسخ اوست. خب من که رفتم از تو ضرب شست ببینم، رو برگردونن شمشیر رو باید ببینن. بچهش هم خوب دیگه به وصیت عمل کرد، عبدالملک مرد. از محلی که مرده تا قبرستان چند تا کوچه فاصله بود، گفت بابا مرده، قرار روی یک تخت بگذاریم ببریم جنازه‌شو، دوست ندارم این تختی که جنازه بابام درش کج و راست بشه، بعد سریعا تمام خانه های مسیح رو به ایران کنید، آشغالاش هم ببرید که این جنازه همجور مستقیم به راست برود به قبرستان. اینجور دیکتاتورها بودند، اگر اهل بیت نبودن خدا میداند این سلاطین چه میکردن، خاصیتشون دیکتاتوریست. اینها ابن عبدالعدید از دیکتاتوری سلاطین که میگه سلطان سلاطین، نمونه زیادی میره. مثلا یک سوار بر قایق میشد، خب بادبان باید به گونه ای باد بیاد که به در جهتی باشه که سلطان میخواد دیگه، خب بادم که اینطوره نیاز نیست که. لیس کل ما یتمنى المرء یدرک، هر چی که انسان بخواد که نمیشود، روب ما تجر الرياح خب مولا تشر سفن، و گاهی باد یک جوری میاد که کشتی نمیخواد، حالا کشتی سلطان نشسته، باد اوجور که دلش میخواد نمی آید، میگه با بلن برگردید. بعد که برمیگردن میگه خاک بریزید، از ساحل تا همون قسمت کشتی رو خاک میریزن، یک چند تا لگد همون قسمت میزنن تو خاک، هم میگه خب اینم پاسخ تو. سلاطین اینجورن، اگه اهل بیت نبودن که ما رو نجات بدن، خدا میدونه چه وضعی داشتیم. از پیشبینی های حسرت بود در مورد این شخص، و واقعا بعدم بیعت شکنی کرد. بعدم چه صحبت ها در رابطه با حضرت علی رسول و علی، حضرت علی رسول همین مروان گفت که خودش واسطه خواست و خودش شفیع خواست و خودش گفت بیعت میکنه، باز هم حرف های زیادی علیه امام علی رسول گفت، حتی واسطه میپرساد به امام حسن میگفت برو این پیام رو ببرید، به امام حسن پیام ببرید باز جواب بیارید، که مفصل گفته که انسان در سختش میاد که بخواد کارهایی که کرده و گفتاری که داشته بخواد به زبان بیاورد. خطبه بعدی خطبه 73 و من خطبه الله علیه السلام، خطبه حضرت است. لما عزموا علی بیعت عثمان، وقتی تصمیم گرفتن که با عثمان بیعت کنن. خب قبلا در رابطه با شورایی که تشکیل شد و عثمان رو سر کار آورد مطالبی گفته، میتونید مراجعه کنید در خطبه شیخ شقیه است. یا لله و لشورا، پناه به خدایی چه شوراییست. خب حرفای قبل رو نمیخوام تکرار بکنم. خب آمدند با عثمان بیعت کنن، البته به علی السلام گفتم به شرطی که شما طبق قرآن و دستور پیغمبر و به روش ابوبکر و عثمان عمل بکنید، با همین شروط ما شما رو قبول میکنیم. حضرت فرمود برای طبق قرآن و سنت حضرت رسول بله، ولی برای خودم حرفی دارم، من به روش ابوبکر و عثمان کاری ندارم. گفتم پس میدیم به عثمان ها، او خود میدانش، من برای خودم روشی دارم، مشکلی ندارم که ندونم چه بکنم. خب حالا قرار با عثمان بیعت کنن، مطالبی حضرت اونجا دارد، من جمله این که ان لنا حقا، این مقدمه این خطبه است، این خطبه رو با یک مقدماتی حضرت ایراد کرده است، همینطوری که نگفته است، اون جریانش چه بوده است، موقعیت سخن و شأن صدورش چیست. آمدن با عثمان بیعت کنن، علی علیه السلام اون گفتن به شرطی که تو به طبق ابوبکر و عمر روشون رو عمل کنی قبولت میکنی. حضرت فرمود ان لنا حقا ان اعتینا به الا رکبنا اعجاز الابل به این تاول از سرا، که تو نجه براغه است، این حق مال ماست، یعنی اگه اولویت سنجی بکنید ما، اگر این حق را به ما ندهند ما ته شطور نشسته ایم گرچه شب تاریک طول بکشد. یعنی چی؟ اون کسی که ته شطور نشسته خیلی در سختی است. یعنی ببینید، حق اون که حق دارد عقب می نشیند، حق با ماست، ما ته شطور، حاکمیت خوب و ناخوب اینجا مشخص می شود، حاکمیت حق و ناحق اینجا معلوم می شود، در حاکمیت ناحق او که خوبه آخر، ناحقه برای که، در حاکمیت حق نه، اون که اولویت دارد اول است. دیگر این که از این فرمود اگه حق ما رو ندن ما در آخرین، در این شب تاریک میرن، حاکمیت ناحق ظلمانی است، شفاف نیست، به مردم نمیگه چه خبر است، بی قانونی است، کار خودشونه میکنند و سواری گیری است. حضرت این رو گفتن بهشون، فهموندن مردم من آمدم اون که اولویت دارد اول کنم، من آمدم شفاف با شما برخورد کنم، حاکمیت قانونی شفاف مشخص، اگر من نباشم نااهل‌ها جلو می آین، من نباشم ظلمت و تاریکی و ابهام و بیقانونی است. این رو گفتن به صورت یک قانون اولیه. بعد اینجوری گفتن، خب اون شده کم الله، من شما را قسم میدم، آیا یک نفر هست در میان شما که دست برادری و تعاقی با پیغمبر داشته باشد جز من؟ گفتن نه، فقط شما هستید. اولویت ها را مطرح میکند. گفتن باز هم قسمتان میدم، این سخن من کنت مولا فهاد و علی مولا، به غیر از من هم برای کسی رسول خدا گفته است؟ گفتن نه، فقط به شما گفته است. فرمود این حدیث را، انتمنی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، اینو بهش میگن حدیث منزلت. ببینید در تشبیه و چشبه یک چیز است، ولی اگر استثناء بود و چشبه عام است، اینجا استثناء است، تو به منزله هارون از موسا هستی الا، وقتی چیزی استثناء میکنید باید عام میباشد استثناء بکنید، نمیشه از یک چیز که استثناء کرد، تو به منزله هارون نسبت به من هستی با این تفاوت که پیغمبر نیست، یعنی از همه جهت تو وسیله من هستی. گفتن خب این سخن در مورد من گفته شده، در مورد غیر من هم گفته شده؟ گفتن نه، فقط در مورد شما. و گفتن سوالی دیگر، سوره براءت را وقتی قرار شد در مشرکین بخوانیم حضرت رسول چه گفت؟ اول داد ابوبکر برود، بعد برگردید، دستور آمده یا خودم بخوانم یا یک کسی مثل خودم. خب دادن به کی بخواند؟ به من دادن یا به دیگری؟ گفتن نه، به شما دادن. گفتن سوال دیگر، در میان اصحاب او که اصلا فرار نکرد، یک قدم عقب نشینی نکرد و جان فشانی کرد تو لحظات سخت و جنگی، غیر از من که بوده؟ گفتن نه قبول، شما جنگیدی، چه جنگی، بقیه فرار کردن چه فرار، نه من قبول. گفتن باز هم سوال میکنم، الا تعلمون انی اولن اول الناس اسلاما، کی زودتر از من اسلام آورده؟ گفتن شما خودت. گفت قوم خشی به حساب بکنیم، قوم خشی یکی نزدیک است به نزدیک ترس به پیغمبر، گفت ابوبکر عمر عثمان، من کدومشون نزدیک ترم؟ فعینا و اقرب الى رسول الله صلی الله علیه و الی آله نسبا. قالو انت، گفتن تو. استدلال استدلال آورد عبدالرحمن ابن عوف، سخن حضرت را قطع کرد، گفت یا علی قد ابا الناس الا عثمان فلا تجعلن على نفسك سبیلا. بی خودی به خودت زحمت نده علی. این حرفا استدلاله، ولی مردم رأی به عثمان دادن. حرف حرف مردم است و رأی است، اونا عثمان را میخوان. عبدالرحمن ابن عوف رویش کرد به ابا طلحه، گفت ابا طلحه من لدی امره که به عمر دستور عمر را بگو. گفت دستور من عمر ان اختر من شق اصل جماعه، هر کی اختلاف افکنی کند بکشنش. بعد از زفر منه خیلی خوب تموم شد. این خود برای شروع کردن لقد علمتم انی حق الناس بها من غیری. خوب فهمیدید که من شایسته ترین مردم هستم به این خلافت از دیگران. او استدلال آوردن دید. اگر بحث خود حکومت را بسنجید، حکومت طبق اولویت اون که اولاس اول باشد، حکومت شفاف و قانونی، حکومتی کار به پیش ببرد نه سوالی بگیرد، این باید حاکمیت باشد. شخص رو میسنجید، از هر نظر میسنجید، من لقد علمتم انی حق الناس بها من غیری. خوب فهمیدید حالا شما که من شایسته ترین مردم هستم به این حکومت از دیگران. و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، به خدا قسم من تسلیم کردم. ما خواستیم فقط شما همین رو بفهمید. این سخنان برای این بود بفهمید که این انتخاب طبق اولویت نبود و من به خدا قسم تسلیم میکنم. باش حکومت مال شما، میخوام چیکارش کنم؟ ما سلمت امور المسلمین، تا وقتی که امور مسلمین سالم باشد، ولی یعنی نظارت میکنم. هم حضرت علی علیه السلام هم امام صادق هر دو این روایت را دارند. الملوک و حکامون علی الناس و العلماء و حکامون علی الملوک، همه جا سلاطین دارن دستور میدن، جایی هست سلطان نباشد. ای علماء شما باید به سلاطین دستور بدید، شما باید نظارت حکیمانه حاکمانه آمرانه داشته باشید. خب اگر از ما میخواهد، خب خودش هم این وظیفه را دارد. به خدا من تسلیم میکنم، حکومت مال شما، ولی تا وقتی که امور مسلمین سالم بماند من نظارت میکنم. ولم یکن فیها جور الا علی خاصتا، و تا وقتی که در این حکومت ظلمی نباشد فقط بر مگر بر من. خب به من ظلم کنید اشکال ندارد، ولی نمیگذارم شما هر کار دلتون میخواد با مردم بکنید. خب چرا اینطور؟ میگی کارا که کردم همش حساب شده بود، مردم بفهمن حاکمیت حق چیست که طبق اولویت است، شفاف است، قانونی است، برای پیشبرد است نه برای سوارگیری. اینو بفهمن و بفهمن منم نظارت میکنم و بفهمن منم عقب میشینی میکنم. من ریاست طلب نیستم، این اجر دارد پیش خدا. اما این که من بخوام به هر قیمتی شده بخوام کار به دست بگیرم ولی آشوب بشه، التماسن به این هدف من این کارها رو کردم، لأجر داله که اجر کارش را ببرم. این کاری که من کردم ابدیست، تا قیام قیامت مشخص کردم که با حاکمیت بر طبق اولویت باید باشد. تا قیام قیامت مشخص کردم علما باید ناظر به حاکمین باشند. تا قیام قیامت مشخص کردم که ما ریاست طلب نیستیم. این اجزا دارد و فضلی، این تفضل دارد. ما چهار سبای من حاکم باشم نباشم چه فضیلتیست؟ اگر حکومت فضیلت است، پس این رئیس های دنیا که همه شد خرطن از هم دیگرن، اونا پس همه بهترن. و زهدن فی ما تنافستموه من زخرفهی و زبرجه، و چرا این کاری کردم؟ برای این که نشون بدم بی دلم و بی رغبتم. این ریاست ها که شما میخواد ما بی رغبتیم، بی رغبتم، زهد دارم در آن چیزی که تنافستمو، شما مسابقه میذارید، نفس نفس میزنید تو مسابقهش، شما سر میز، سر پولاش دعوا دارید، نفس نفس میزنید، مثلا نگاه نمی کنم به اینها. خواستم به همه بگم، اونهایی هم که میخوان این راه رو برن، دل به این کارا نداشته باشید. من زخرفهی و زبرجهی، اون چیزی که اینا نفس نفس میزنی چیه؟ حتی گوشه به عثمان دارد، یعنی شما دنبال زخرف و زبرج هستید. زخرف زینت ها، زبرج طلا. پولاشو میخواید، اسم و رسمشو میخواید. این از اون مواردی خیلی صریح داره که علایل من اولویت دارم، اینا دنبال ریاست هم، دنبال جمع کردن اموال هم، مثل همه حکومت ها. من رغبتی ندارم. خود به سیبوسی قسمتشو بخونم که قبلا گفته ایم. ابن عباس میگوید در زیغار 20,000 نفر آمدن منتظر که پیغام از حضرت علی براشون سخن بگی. خب شما دالا کجا بودید وقتی علی علیه السلام تنها بود؟ اونا باز حضرت علی به حکومت رسیده، باز اینا پیداشون میشه. همین مسئولین الان هم که دورشون را میرن از مسئولیت برن کنارم. یکی از مسئولین باباش مرده بود، خیلی تشجیرازه رفتن. یکی گوه خودش ممرده که تشجیرازه نمیرفتن، این بخاطر این ریاست هاست که تشجیرازه رفتن. 20,000 نفر آمدن دیدن از حضرت علیه السلام. ابن عباس میگه که رفتم گفتم علی جان منتظرم، بیا سخنی بگو. دیدم از حضرت داره کفششو بسته میزنه. آقا کار مهمتری هم هست. فرموده ما قیمت ها در نه، قیمت بزن ببینم این لنگ کفش ما چند میرزن. قلت لا قیمت لا، گفتم قیمتی ندارد. فرموده والله لهی احب من امرتکم، من به خدا قسم این را بیشتر دوست دارم از این که امیر شما باشم. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر حقی را اقامه کنم یا باطلی را کنار بزنم. این ارزش دارد. ولی لنگ کفش من خیلی خوب است. کفشی که علی علیه السلام جابجا بکند خیلی میارزه. کفشی که شخصی مثل علی علیه السلام اونجور با زهد میپوشد خیلی ارزش دارد. پرسیدن این چه لباسی از شما میپوشید؟ همون چه اشکالی دارد؟ تدل به نفس و یخ تدی بیال مؤمنون، هم انسان خاضع میشه وقتی میگه لباسش ساده است، هم مؤمنین هم دیگه دنبال پوز نمیگن، میگن امیر ما وقتی اینطور میپوشد ما دیگه دنبال پوزها نباشیم. اون کفش خیلی میارزد. این کفش رو من خیلی دوست دارم. البته حکومت خوب است، اگر اقیم حقا او ادفع باطلا، حقی را اقامه کنم باطلی را دفع کنم. و الان هم که آمدم خواستم این حقیقت را بگم که مردم ظلم نشود، اولی اولویت ها رعایت بشود، شفاف سازی بشود، قانون مداری بشود، همینجور هر کار میخوان نکنند. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.